أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى توفیق احیاء امر اهل بیت علیهم السلام را نصیب همه ما بفرماید. ثبات قدم در مسیر ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین به ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روایات در ارتباط با احتضار و لحظات مرگ موضوع صحبت ما بود در این شبها. روایات مختلفی وارد شده، به مناسبت نکاتی بیان شد، اما هرچه در روایات انسان تفحص میکند در کتب مختلف، به نظر میاد که تذکر این نکته خیلی کوتاه به عنوان مقدمه برای امشب، خیلی کوتاه عرض بکنم این نکته رو برای کسانی که بالاخره ممکن هست بحث رو بخوان ادامه بدن یا خودشون پژوهشی داشته باشن. این خیلی نکته ضروری به نظر میاد. وقتی به روایات نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از فضائل مؤمنین در سه مرحله بعد از دنیا بیان شده. یعنی ما بیایم بعد از مرحله دنیا را به سه قسمت کلی تقسیم کنیم. یکی بحث احتضار هست و دفن. در این ابواب روایی نکات زیادی در روایات در عظمت شأن مؤمن بیان شده است، از احتضار و موت و یعنی نزع روح و قبض روح و بعد غسل دادن و کفن کردن و تا ورود به خانه قبر و تا شب اول قبر. این یک مرحله از فضائل مؤمن هست. یک مرحله عالم برزخ هست تا ابتداء ورود به قیامت، که خود این ورودیه به قیامت هم داخل این قسمت دومه. روایات باز فراوانی، چه در آیات کریمه قرآن چه در روایات، در عظمت مقام مؤمن که انسان بخواهد مؤمن را بشناسد که چقدر در این عالم هستی نزد خداوند تبارک و تعالی ارزش دارد. یکی از جاهایی که در روایات بسیار بیان شده همین لحظات وقتی است که مؤمن محشور می شود، مبعوث می شود برای ورود به عالم قیامت. البته در این وسط توجه دارید عالم رجعت هم هست، برای مؤمن رجعت می کند، در رجعت هم فضائلی هست. بخش سوم عالم قیامت تا دم ورود به بهشت، عالم آخرت تا ورودیه به بهشت، از صراط و میزان و تطایر کتب و حوض کوثر و زیر عرش خدا و مراحلی که مؤمن طی میکند تا میرسه به اون لحظات آخری که دیگه بعد میخواد وارد بهشت ابدی بشه. اینم یک مرحله است، شاید قسمت سوم شد. و در قسمت چهارم در روایات مؤمن در بهشت، جایگاه مؤمنین در بهشت چه توصیفاتی شده. این سه یا چهار قسمتی که عرض کردیم خودش به طور مستقل میتواند موضوع یک پژوهش و مطالعه بسیار ارزشمند باشه. با این نگاه انسان برود روایات احتضار و روایات موت و روایات برزخ رو بخونه که مقامات مؤمن رو ازش استخراج کنه. یک مؤمن نزد خدا و اولیا چقدر ارزش داره، اولیای خدا، و همچنین ورود به عالم قیامت تا بهش و همچنین در بهش. این یک نکته ای بود که چون هرچی انسان میره جلو در روایات میبینه که همیشه نسبت به مؤمن ائمه علیهم السلام با عظمت یاد کردن، با احترام یاد کردن. مثلا فرمودن ان الله، خیلی با این نگاهی که عرض کردم خیلی روایات هست. حالا در ضمنش من میخوام مسائل مربوط به احتضار و موت رو هم بگم، ولی توجه به این نکته هم کلن در ذهنهای مبارکتون باشه. مثلا یک روایت این است که فرمود موت یه چیزی در بین مردم هست، میگن آقا فلانی سر تیر از دنیا رفت، تصادف کرد مثلا در آن، یا سقوط کرد مثلا در یه جایی افتاد در چاهی، در ری جایی. یه حالتی برای انسان معمولا ممکنه پیش بیاد که مثلا مرگ خوبی نداشت. این مثلا چه جور مرگیه؟ نمیگیم این بهترین نوع مرگ هست، ولی در روایات ما این مطلب مذمت نشده. اینو ما باید به عنوان یک مؤمن بدانیم، یک شیعه، تعالیم ائمه ما از یک چنین نوع مرگ مذمت نکردن. فرمودن نه، فرمودن که میشه مؤمن موت فجعه، فجعتن یعنی یه دفعگی اتفاقی است به سرعت، میشه مؤمن به این شکل بمیره، مشکلی نداره. در بحث بیماری ها هم همینه. یه وقتی انسان میبینه یه نفری اهل ولایت، اهل ایمان، سالها مثلا دچار یه بیماریه، 4 سال 5 سال 10 سال، یه حسی آدم احساس میکنه که مثلا این گویا مثلا خداوند اینو به حال خودش رها کرده، یا این فرد نزد خداوند مثلا خفیف شده، خار شده، در حالی که در روایت ما اینه که اصلا اینطور نیست. نه، با در عین اینکه این مبتلای به بیماری هست یا در عین اینکه مثلا به شکل خاصی از دنیا رفت، در روایت فرمودن این مورد اکرام خداست. لذا فرمودن مرگ برای مؤمن اگر مرگ سختی باشد آخرین مرحله سختی است، ابتداء نعمت است. یعنی باز خواستن توجه بدن که این مطلب رو بر مؤمن ساده به حساب نیارید، موجب تخفیف مقام مؤمن به حساب نیارید. مثلا در روایت داره ان الله لیبتل المؤمنه به کل بلیتن، خداوند مؤمن را به هر بلایی مبتلا می کند، میشه هر بلایی، و یمیتهو به کل میتتن، و مؤمن را به هر نوع مرگی میمیراند، مشکلی نداره، منافاتی با ایمانش نداره. ولی فرمود یک نوع بیماری و یک نوع موت شامل حال مؤمن نمیشود. موتش فرمود الا انه لا یقتل نفسه، مؤمن خودکشی نمیکند. در ارتباط با بیماری هم که نیاز به یک توضیح کوچکی هم داره، فرمود ولا یبتلیه به ذهاب عقله، خداوند مؤمن را به هر بلایی و مریضی مبتلا کند به از بین رفتن عقل مبتلا نمی کند. بعضی ها فکر میکنن این همین آلزایمره، اینطور نیست. این موضوع ربطی به آلزایمر نداره، ذهاب عقل نیست آلزایمر. آلزایمر رفتن حافظه است، ذهاب عقل چون در خود همون روایت داره، ذهاب عقل یعنی یک حالتی براش پیش بیاد این فرد که رفتاری منافات با توحید ازش انجام بده. ذهاب عقل شرعیه، عقل شرعی یعنی توحید از دست بده، بیدین بشه، مؤمن باشه اما به بیماری مبتلا بشه، که به نوعی مبتلا بشه این فرد که از دین بیرون بره، نستجیر بالله مثلا به خدا، به مقدسات بی حرمتی کنه، خلاف ضرورت حرف بزنه، امثال اینجور کارا. فرموده به این دوتا مبتلا نمی کنه، اما هر نوع بیماری دیگه ای. حتی در روایت داره جزام، یا که خیلی مذمت شده بعضی بیماری ها. در این حال فرموده بعضی از اولیای خدا بزرگان بودن، اینا مکنع الاصابع بودن، انگشتاشون ریخته یا مثلا بیماری ها این شکلی گرفتن، یا حتی چهره نازیبا، چهره قبیح، زشت، ظاهرش زشته، مثلا چهرهش متناسب نیست. این منافاتی با ایمان نداره بگیم چون ایمانش ضعیفه اینطور شده، یا این فرد ایمان نداره، اگه ایمان داشت خدا چهره او رو اینطور نمیکرد. اینطور نیست، نگاه ائمه این نیست، اینو بدونیم. ممکنه در مردم جور دیگه مثلا فکر بکنن، ولی در روایات چنین چیزی نیست. یا همین موت فجأتن که گفتیم، مفاجات که ناگهانی، اینو فرموده امام، فرموده تخفیف علی المؤمن، این نوع مرگ خودش بر مؤمن باعث تخفیفه، تخفیف در عذابه. خود این نوع مرگ برای مؤمن یعنی رحمته. لذا در حدیثی داره، قاعده کلیه دیگه، یه قاعده کلی فرمودن. امام صادق فرمود من تعجب میکنم، تعجب میکنم یعنی خیلی برای من امر عظیمیه، یعنی نظر مرا جلب میکند به خودش. تعجب میکنم یعنی نه اینکه علم ندارم حالا یه دفعه فهمیدم، تعجب کردم. تعجب کردن یعنی خیلی جالب توجه هست، توجه منو خیلی برای من عظیمه این مطلب. امام صادق فرمود یعنی چه چیزی برای حضرت عجیبه؟ حضرت فرمود از امر مؤمن، امر مؤمن خیلی برای من عجیبه. چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه هر اتفاقی براش بیفته خیر براش هست، اینقدر مؤمن نزد خدا ارزش داره. فرمود هر اتفاقی بیفته، حضرت مثال زدن، فرمود اگر مالک مشرق و مغرب بشود کان خیرن له، سلطان بشه، پادشاهی بشه که تمام زمین در اختیار او باشه، اینقدر شوکت و جلالت و قدرت پیدا کنه، به تعبیری ثروت و ابزار دنیوی همه در اختیارش باشه، فرمود خیر برای مؤمنه. و اگر فرمود کارش به جایی بکشه که به تعبیر بنده از خونه خودش بیرونش کنه، بره تو کوها، تو غارها تنها زندگی کنه، و قر زبل مغاریز، اینقدر جامعه بر علیهش بشه که دشمنش بشن این مؤمن رو، که با مقراض او رو قطع قطع کنن با قیچی های بزرگ، فرمود کان خیرن له، برای مؤمن خیره. میزان و ملاک ایمان است، میزان و ملاک ظواهر ظاهری دنیا نیست. این در این مکانه، در اون مکانه، در این زمانه، در اون زمانه، قدش اینقدره، وزنش اینقدره، قدرت گفتاریش چقدر، اینها که ملاک نیست که. ملاک ایمان فرده، قلب فرده. در یکی از احادیث هست، حالا دقیقش یادم نیست، من اجمالشو میگم، در باب حمد و شکر در کتاب ایمان و کفر بهار الانوار من این حدیثو دیدم، خیلی قبل، برای همین یادم نیست الان، ولی حدیثش در همون بابه. زمانی که لمعه میخوندیم اون موقع با یکی از دوستان این کتاب حمد و شکر و استغفار و اینهای بهار رو مباحثه میکردیم، از اون زمان یادمه، یعنی تقریبا 14 سال قبل، بیشتر 16 سال قبل، 16 سال قبل اینو خوندم یک بار اونجا، الحمدلله هنوز یادمه. حالا اون حدیث اجمالش یادمه که حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام از خداوند خواستن که خدایا یکی از اولیاءت رو به من نشون بده. حضرت فرمود که یک فردی هست در مثلا فلان شهر، برو اونجا ببینی که این فرد مورد اکرام منه، من خیلی دوستش دارم. حضرت موسی رفتن تو اون شهر، هی سوال کردن از این فرد که مثلا فلان فرد با این مشخصات، با این شمایل هست. گفتن بله، این آدرس به اون طرف، آدرس به این طرف، خلاصه گفتن بیرون شهره. حضرت موسی رفتن دیدن بله، یک نفریه به تعبیر بنده فلج هست، جزام داره، لباس پاره تنش هست، رنگ و روی آشفته، موهای آشفته، اینا نشسته بیرون شهر. حضرت رفتن نشستن باش هم کلام شدن، نگفتن چیه موضوع، هم کلام شدن باش، سلام و احوال و احوال پرسی، و بهش فرمودن که خب تو چرا اینجا هستی؟ گفت منو از شهر بیرون انداختن. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا بیماری مصری دارم. خب یه کاری کن مثلا برگردی توش. صحبتایی بینشون شد، خیلی صحبتای زیباییه، خیلی عجیب بود حدیثش. بعد حضرت فرمود که نمیخوای برگردی توی این شهر، مثلا احساس نمی‌کنی حال این شهر از تو بهتره؟ گفت نه. حضرت هم زیر لب زمزمه میکنه، فهمو چی میگی زیر لب؟ گفت دارم خدا رو شکر میکنم، حمد میکنم. حضرت فهمو بر چی حمد میکنی؟ بر این جزامت، بر این لباسای پارت، بر اینکه مردم بیرونت انداختن، خانه نداری، غذا نداری، بر چی داری حمد میکنی؟ بر کدام نعمت؟ گفت یک نعمتی دارم تمام اهل این شهر ندارن، یک نعمت دارم هیچ کس در این شهر نداره، فقط من دارم. اصل اینم که من انداختن بیرون به خاطر اینه، بقیهش بهانه است. حضرت فهمو چی؟ گفت من توحید خدا دارم، این شهر همه کافرن، این شهر همه کافرن، من موحدم. ظاهر این فرد چطوره؟ حالا این از انبیا هم نبوده که، ظاهرش چطوره؟ ظاهر بیمار، مریض، لباسها چنین، از شهر بیرون، آبرویی نداره، آبروی اجتماعی نداره، ولی خداوند به عنوان یکی از اولیای خودش به حضرت موسی چیکار کرده؟ آقا معرفی کرده. اینی که ظواهر امر مؤمنین رو انسان خیلی باید احتیاط کنه. فلانی براش مشکلی پیش میاد، آها این خدا زدش زمین مثلا. اصلا از این حرف آدم نباید بزنه، اصلا به ذهن خودش هم نباید خطور بده. امور مؤمنین به ما مربوط نیست، فقط جنبه‌های اجتماعی مؤمنین در قالب امر به معروف نهی از منکر، اونم همین مقدار. قضاوت کسی حق نداره بکنه به هیچ عنوان. خداوند روی مؤمن حساسیت ویژه دارد. این مثلا چنین به خاطر فلان کارش، به خاطر فلان رفتارش، مخصوصا با من، چون با من اینطوری کرد اینطوری شد، این خیلی خطرناکه و خداوند قهرش میاد و غضب الهی را برمی‌انگیزد، خدای نکرده، وقتی ایمان انسان از آدم میگیره خدا. این یک حدیث بود که پس یک قاعده بود که خداوند مؤمن را به هر بلایی مبتلا می‌کند و به هر مرگی هم می‌میراند و حتی حضرت فرمود موت فجعه‌ای هم تخفیف بر مؤمنه. این یک نکته ای. نکته بعدی که باز خیلی برای انسان دید انسان رو به موت باز می‌کنه، فکر انسان رو عوض می‌کنه، دو تا تعبیر در روایات داریم. یک فرمود اعقل ما یکون المؤمن عند موته، خیلی تعبیر زیباییه. فرمود مؤمن هنگام مرد در عاقلانه ترین حالت ممکنه، بیشتر از همیشه میفهمه، درک میکنه، لمس میکنه، شهود میکنه. مؤمن، حالا بنده بخوام معنای دیگه ای از این حدیث ارائه بدم، شما هم فکر کنید ببینید اگه اشتباهی بعد به من تذکر بدید. اینجور به ذهن بنده میاد که معنای این حدیث اینه، چون هنگام موت توجه مؤمن به دنیا دیگه چی میشه آقا؟ قطع میشه. خیلی این مهمه ها، توجهش از دنیا برداشته میشه، میفهمه دنیا پسته، میفهمه بندگی خدا یعنی چی، ارزش وجودی خودش رو میفهمه. فرمود هیچ مؤمنی نیست از دنیا برود الا اینکه قبل از اینکه از دنیا برود از درخت طوبی، از میوه های درخت طوبی خواهد خورد. اون شب گفتم از آب حوض کوثر خواهد خورد، از ماء کوثر. این حدیث دیگه هم هست، هر مؤمنی قبل از اینکه از دنیا برود از ثمره و میوه درخت طوبی خواهد خورد. خب این مؤمن در وقتی که این طور توجه به حقایق پیدا میکنه و واقعیت ها را در میابد به اندازه در حد عالم برزخ و در حد وجود خودش، توجهش از دنیا برداشته میشه، امور سطحی و پست دنیا براش جلوه نمیکنه. یک تعبیری یادم میاد سالهای گذشته، شاید تو همین بحث اینجا خوندیم، خیلی زیباست، از امام صادق علیه السلام، شاید هم تو منبرهای دیگه بوده یادم نیست. حضرت فرمود وقتی میخوای گناه کنی این طور ببین گویا مشرف بر آتش جهنمی، و وقتی میخوای کار خیر انجام بدی این طور ببین که انکه، این که گویا تو مشرف بر بهشتی. اینقدر این دنیا رو سختش نکنیم. قصد نصیحت و موعظه ندارم، یکی دو کلمه فقط که برگردیم به روایات. اینقدر این دنیا رو سخت نگیریم. اون شب هم عرض کردم به خودم و به همه شما، فرض کنیم اگر فردا واقعا از دنیا بریم، به این همه حادثه هایی که هست، به این همه احتمالاتی که هست، کینه ی افراد رو از دل بیرون کنیم، دعواها رو جمع کنیم، اینقدر از هم ناراحت نشیم، علل خصوص خواهرها. آقایون هم همین، آقایون کمتر ناراحت میشه، ولی ناراحت میشه دیر خوب میشه دیگه. خیلی قلب انسان خیلی ارزشمنده، دل انسان خیلی گوهر گرانبهاییه. پر نکنیم از کینه مؤمنین. چرا به من بد نگاه کرد؟ چرا به من سلام نکرد؟ چرا منو دعوت نکرد؟ چرا منو چنین نکرد؟ چرا چنان نکرد؟ همش هم با محوریت نفسه. من چرا؟ اینو یه خورده فکر کنیم، پیاده کنیم. آقایون، گوینده فقط نگوید و برود، گوینده بره فکر کنه، اجرا کنه، عمل کنه. فرمود ایمان فقط قول نیست، ایمان قول و عمل، اقرار و عمل. ایمان فقط حرف زدن نیست، ایمان فقط باور نیست، ایمان فقط اعتقاد نیست، ایمان فقط تحلیل و نظریه پردازی علمی نیست. یقین المرء یرای فی عمله، تو اگر به مرگ باور داری، یقین داری، در عملت باید دیده بشه. ای گوینده، دارم به خودم میگم، اگر به مرگ اعتقاد داری، اگر میدانی که ائمه ما هم جنبه های مثبت مرگ را چقدر بیان کردن که برای مؤمنین چقدر لذت بخش مرگ، و هم جنبه های سختش را فهمودن، مؤمنی که گناهکار باشد آخرین مرحله کفاره گناه دم مرگه، یعنی طوری او را میمیرانند که از همه گناه ها تصفیه بشه و پاک بشه. یعنی مرگ سخت هم هست، شب اول قبل سخت هم هست برای مؤمن به خاطر محبتی که دارن. یعنی ممکنه مرگ خیلی سخت بشه، انسان اگه میترسه حداقل از ترس خودش رو محاسبه کنه. انسان ببینید چه جنبه های منفی در من هست، چه شهوت هایی، چه دنیا پرستی هایی. هر کسی خودش تا حد قابل توجهی میتونه خودش رو تشخیص بده اون جاهایی که من زمین میخورم کجاست، رو چه اموری پای من میلغزه. مال دنیاست، آبروی، مثلا آبروم برام خیلی مهمه، عزت نفس خیلی دارم، مثلا بهم بر میخوره زود. هر کسی خودش میفهمه، یه جاهایی هست، اونجاها دیگه کسی باش اگر در بیفته دیگه ایمانش هم زیر پاش میذاره، خدا و پیغمبرم زیر پا انسان میذاره، که یعنی مرتکب معصیت میشه انسان. علل خصوص مسائل اخلاقی باطنی مثل تکبر، مثل حسد، مثل غرور، عجب، منیت، حالتهای درونی. بزرگان ما، علماء ما، اصحاب اهل بیت اینا همه متواضع بودن، همه در نهایت تواضع بودن. این منیت رو سعی کنیم کمرنگش کنیم، حذفش کنیم. به من بد برخورد کردن، بابا به خودم بگم بابا تو مگه کی هستی؟ مگر کی هستی تو؟ واقعا کی هستی؟ کجای عالمی؟ مگر تو چه کار کردی برای خدا و دین خدا که اینقدر برای خودت ارزش قائلی که همه باید به تو احترام بذارن؟ نذاشتن که نذاشتن، باید تازه بی احترامی هم بهت میکردن، نکردن باید تشکرم کنی، باید خیلی بدتر از این برخورد میکردن. انسان اینطور بگه تا به آدم میگن که ای نادان، ای کم عقل، ای نفهم. انسان بهش بر نخوره، راست میگه بابا، بنده خدا داره راست میگه. تازه اون نمیدونه نفهمی من چقدره، تازه اون نمیدونه جهالت من چقدره، خبر نداره. این خیلی مسئله است که انسان فکر بکنه روش، هر کسی بر خودش. مگر امام نفرمود که لو تعارفتم یا لو تکاشفتم لما تدافنتم؟ اگر همدیگر رو بشناسید، باطن همدیگر رو بدونید، همدیگر رو دفن نمی کنید. مگه در دعاهای ابو حمزه نیست؟ منی که از یک بچه کوچک حیا میکنم، گناه نمیکنم، از چشم او که او داره میبینه ولی از خدا حیا نمیکنم، من عاقلم؟ من عالمم؟ من خیلی دانا هستم، حکیم هستم؟ نیستم دیگه. اونم یه جنبهاشو میبینه، به چیزی میگه. این خیلی مسئله است که از این موضوع مرگ و موت، این بیاد در عمل ما هم بیاد، یعنی تبدیل به یک، این باور تبدیل به یک رفتار بشه، اعتقادم به مرگ تبدیل به رفتار بشه. دل بکنیم از خیلی امور دنیاوی، خیلی سخت نگیریم دیگه. حالا بعضی مصداق‌ها رو خیلی نمیشه وارد شد، هر کسی خودش باید فکر بکنه. گوینده فقط درد خودش میتونه، هر کی باشه، هر کسی باید خودش. آقایون رفتید منزل هاتون، برادرانه به عنوان برادر کوچیکتر عرض میکنم، هر کی رفت منزل خودش فکر کنه، امشبی، فردایی، پس فردایی، یه تایمی قرار بدید به این موضوع فکر کنید، ببینید در کجاها شما ضعیف هستید، در کجاها نقص دارید، دقیق فکر کنید، مسئله مهمیه، اونو سعی کنید در خودتون کمرنگ کنید. حالا فارغ از اینکه زنم چی میگه، شوهرم چی میگه، بچه‌م چی میگه، همکارم چی میگه، پدرم چی میگه، اونا رو رها کنید. خودش انسان خدا همین الان محکمه عدل الهی باشه، سوال کنه چرا اینجا چنین کردی، خدا سوال کنه ها، نه همسایه. خب اینو انسان فکر کنه. خیلی خوب، پس فرمود اعقل ما یکون المؤمن عند موته، هنگام مرگ مؤمن اتفاقا بسیار عاقل است. چرا؟ چون دیگه اون اعتقاداتشو داره میبینه، در نهایت ایمانه. یا به تعبیر دیگه در حدیث دیگری فرمود، خیلی زیباست، فرمود ان المؤمن اذا مات لم یکن میتا فان المیت هو الکافر، مؤمن زمانی که میمیرد نمیمیرد. بنده اضافه میکنم پرانتز در شرح حدیث با توجه به احادیث دیگر، نه اینکه فقط لم یکن میتا، نه اینکه فقط نمیمیرد، بلکه یکون و اشد و حیاتن، بلکه حیاتش بیشتر میشود. مؤمن میمیره تازه بیشتر زنده میشه، تازه اون انرژی های نورانی که داره آزاد میشه. مؤمن رو نبین بگو مرد. لذا برای همینم هم در روایات داره که خیلی مذمت شده از این که حتی به مؤمن بعد از مرگش کسی بی احترامی کنه. تعبیرش همینه، به خاطر که مؤمن محترم است حیاً و میتاً، احترامش سر جاش محفوظه. حتی به بدن مؤمن بسیار چی شده که احترامش کنید، همون بدن، بدن که روح ازش جدا شده، همینطور پرت کنی این طرف، بکشی به این طرف، لباسشو جوری دریاری، به عورتش حق نداره نگاه کنه، از گناه کبیره است، حرامه، فرق نمیکنه، روح نداره نداشته باشه. زنی از دنیا رفته، مؤمنه عفیفه ای بوده، 50 سال از دنیا رفته، عکس سرلختش حق نداری به نامحرم نشون بدی. چرا؟ این که دیگه این بدن که پوسیده اصلا هیچ شائبه ای اصلا مسائل خاصی هم نیست، اصلا بدنش پوسیده زیر خاک، تموم شده، 20 سال گذشته، حرام، حق نداری. احترام اون زن عفیفه مؤمنه اقتضا میکنه به همین عکس بدنش هم حق نداری نگاه کنی. مؤمن خیلی ارزش داره، حتی بدنش. لذا فرمودن با بدنش بسیار با احترام برخورد کنید. روایات داره، دستورات داره، حالا کم کم میرسیم که اون کسی که غسل میده کراهت داره که با بدن مؤمن چی برخورد کنه، بد برخورد کنه، شدید برخورد کنه. بدنش احترام داره، خودش هم احترام داره، حق نداری بدیاشو بگی. خیلی این مسئله مهمه. یکی از عللی که آقایون بعضی فتوا دارن که علی الظاهر همین قول هم باید درست باشه، که حالا اختلاف فتواه، بالاخره بنده نمیدونم، اختلاف فتواه، من یه طرف فتوا رو میخوام بگم. بعضی قائلن که فردی که مرگ مغزی شده، زیاد امروزه هست در بیمارستان و چنین، مرگ مغزی، کسی که مرگ مغزی شده میتونیم اعضاشو هدیه بدیم به کسی؟ میگن نه. چرا؟ میگه چون بدن مؤمن احترام داره. این یک نحوه مسلیه، یک نحوه جراحی بدن بدون اذن خود مؤمن. این مؤمن زنده هست یا مرده هست؟ مرگ مغزی زنده هست یا مرده هست؟ کدومه؟ زنده است. ممکنه به هوش بیاد، ممکنه برگرده، زیر دستگاه اینا هستن، ممکنه برگرده، احتمال داره، بخواد 10%، نه 5%، احتمال داره برگرده. این زنده است. زنده است، حق نداری شما تصرف در بدنش کنی، حق تصرف نداری. آقا وصیش اجازه داده، نمیدونم اون افراد بچه هاش و اینا اجازه دادن، بی خود اجازه دادن، اونا حق ندارن برای من، مگه حق دارن برای بدن شما تصمیم بگیرم؟ اونا هم حق ندارن. آقا مرد، تمام شد از ملکه. اینها مالک بدن پدر نیستن که، مالک بدن برادر یا اون مادرشون نیستن که. زنده است مالک نیستن، مرد بازم مالک نیستن، حق ندارن تصرف در بدنش کنن. به چه اجازه‌ای؟ به چه مجوزی میخوای کلیهشو دریاری یا مثلا قلبشو دریاری؟ حالا این بحث فقهیشو نمیخوام وارد بشیم ما، ولی بالاخره یک جهت مهمی که گفتن، اگه مطلبی هست در خدمت، فرق نمیکنه، خودشم حق نداره وصیت کنه. نه، چون میخواد وصیت کنه برای بعد فوتش دیگه، میگه بعد از اینکه من مردم، بعد از اینکه مرد دیگه این بدن در ملکیت خودش نیست، مالکیتش ساقطه، بدنش جز یک سوم مالش نیست، اصلا جز مالش نیست که بشه یک سوم. توجه میکنم، مالک بدن خودش به نحوی که مالکیت داره بر سایر اشیا نیست، لذا وقتی مرد مالکیتش عزل میشه، مالکیتی نداره، حق تصرف نداره. و بعد عرضم، حالا من این قسمتش منظورم بود که این بدن محترمه بعد این که مرد، این بی احترامی به بدن، نبش قبر برای چی حرامه؟ حتی یکی از مستحبات موت هم داریم مطلب رو به صورت منبر میبریم جلو، هم داریم نکات رو یکی یکی میگیم میریم جلو، ها توجه داشته باشید، یک دو سه چهار نکردیم ولی داریم بیان میکنیم. یکی از مستحبات موت اینه که در روایت داره اگه شب مرد نزا طلوع آفتاب بشه دفنش کن، اگه صبح مرد نزا غروب بشه دفنش کنید سریع. چرا؟ یک جهتش همینه که کراهت منظر پیدا نکنه، بوی بعد ازش بلند نشه، حالتی نباشه مردم نخوان بهش نزدیک بشن، دست بهش نزنن، مثلا بدشون بیاد تا بدن سرد میشه، اینا دوری فلان اینا، این باید احترام همین بدن رعایت بشه. یکی از جهاتی که البته یکی از جهات عرض میکنم، یکی از جهاتی که حتی در دستورات طوری بیان شده که شما وقتی بدن رو میخواید داخل قبر هم بذارید بعد غسل و کفن و اینها، حتی هی آرام آرام این بدن رو جدی بگیرید، این میت رو جدی بگی، این داره میره به سمت یه خانه، یه خانه مهمی هست، کم کم اونس بگیره، بعدم که نشست اونجا جریدتین براش بذارید، که حالا جریدتین داستانی داره یه شبیه انشالله بیان کنیم، جریدتین بذارید براش کنار قبرش بنشینید، کم کم براش قرآن بخونید، اونس بگیره، چنین کنه چنان کنه. حتی اگه شب فوت کرد به دلایلی خواستین صبح یا فردا دفنش کنید، فهمید شب تا صبح کنارش تاریک نباشه، تنها هم نباشه، مکروه، مستحب کنارش چراغ روشن کنید. بدنه باشه، بدن باشه، آقا فوت کرده باشه، اتصال روح تا ساعتها بلکه تا روزها، اتصال و ارتباط روح با این بدن قطع کامل نمی شود، اینا رو سالهای قبل گفتیم، اصلا اینطور نیست که تا این فرد فوت کرد مثلا دو ساعت بعد بگیم تموم شد دیگه. اصلا اینطوری نیست، در روایات ما به صراحت دارد، ادبیات مختلف، مطالب مختلف، میت اون روح هنوز میاد پیش بدنش، در تشییع جنازه خودش شرکت میکنه، با افراد صحبت میکنه، کنار قبر خودش میسته، دفن خودش رو نگاه، به بدن خودش علاقه داره، هنوز ارتباط داره، علل خصوص اگه عالم ربانی باشه، کسی باشه از اونایی که بدنشون نمیپوسه، لا یاکل و دودو جسده، از افرادی که حشرات اینها بدنش رو نمیخورن، بعضی هستن اگه اهل علم و عمل باشه انسان، یه روایاتی هست، یه اشاراتی هست در روایات، خیلی پررنگ نیست ولی هست، بی مدرک هم نیست مطلب، که این بدنش نمیپوسه، مشاهدات هم که نشون داده، واقعا بعضی ها بدناشون نشون داده، شیخ صدوق و بزرگان دیگه، فکر میکنم مرحوم سید رضی یا بعضی دیگه از بزرگان، حالا من خیلی یادم نیست، حر بن یزید ریاحی، بدن حضرت رقیه سلام الله علیها و و و بدنهای مختلفی بوده که به مناسبتهایی شکافته شده قبل و اون بدن سالم در اونجا بوده، بدن سالم بوده. اینطور افراد علل خصوص اینا به این راحتی اتصال روح با بدن قطع نمی شود، بدن امام علیه السلام در قبر نمی پوسد، اعضایش اصلا منفک نمی شود. نمیدونم وارد این بحث بشیم دو سه دقیقه یا نه، همین نکته رو تذکر بدم، از بحث ما فاصله میگیریم، ولی حالا که بحث به اینجا آمد، چرا زیارت قبر امام معصوم از راه نزدیک بری؟ چرا بری نزدیک کنار قبر؟ چون بدن امام داخل قبره، توجه روح امام بیش از همه نقاط عالم به محل بدن خود امامه، شما اونجا میری بیشتر به همون مواضع آثار طبق روایات موضع اثر امام، یعنی موضع بدن امام، همونجا روح امام بیشتر توجه داره و از اونجا فیض منتشر میشه از اون امام. بری کنار و الا از دور امام میبینه، امام حاضره، ولایت داره، اشراف داره به همه عالم. چرا در کنار قبر مطهر بری بیشتر برکات گیرت میاد؟ چون بدن امام اونجاست، چون نزدیکی به بدن امام شدی، خود ارتباط روح امام و جان امام با بدن امام زیاده، محل توجه امام هستی اونجا خود به خود به برکت بدن امام. برای مؤمنین کامل هم همینطوره، گفتم شیعیان قوی، علماء، حکماء ربانی، اینها اونا که واقعا خدا میدونه کیان، ولی اونایی که هستن مثل سلمان فارسی، زیارت قبرش برو، عبدالعظیم مثلا زیارت قبرش برو، برو کنار قبر. چرا؟ این خود روحش اونجا توجه بیشتر داره، به تو بیشتر عنایت میکنه، شفاعتت میکنه، ارزش قائل شدی براش، اگرچه که روحش از بدن جدا شده ولی بدنش انقدر احترام داره که نزدیک همون بدن داخل قبر هم بشی پاداش داره. گرفتید یا نه؟ این خیلی مهمه ها. این بدن هنوز احترام داره، صاحب این بدن، روح این بدن، جان این بدن، برای کسی که بعد از فوتش به این بدن احترام میگذارد و تا کنار این بدن میاد به عنوان زیارتش که گویا زنده است و گویا آمده در خانه او به مهمانی او و آمده به ضیافت، آمده دیدار او، زیارت او، اون روح میگه تو همین که برای بدن من ارزش قائل شدی آمدی تا کنار بدن من، و الا خود امام همه جا هست، اولیاء خدا هم همینه، سلمان فارسی هم همینه، قمر بنی هاشم هم همینه، اصلا از همینجا سلام بدیم نمیشنون. چرا؟ عالم برزخ که نسبت به عالم دنیا حالت مکانی نداره، یه نحوه احاطه داره، یه نحوه سرایان داره، یه نحوه حضور داره در همه جا. اینطور نیست کسی که رفت در برزخ باید حتما بری کنار قبرش که تو رو ببینه، صدا تو بشنوه. نه، هر جا بگی سلام بدی میشنوه، هر جا باشی میتونه. چرا پس میری کنار قبرش بیشتر فضیلت داره؟ صرفا برای این نیست که تو زحمت متحمل شدی، حالا یک تشریفاتی را افتاده، تشریفاتی رفتیم کنار قبر او، تشریفات نیست، واقعا کنار قبرش برکات بیشتره. همونطور که وقتی حیات داشت واقعا به زیارت بدن او رفتن و در کنار او بودن و با او حرف زدن اثر داشت. اینا برای چیه؟ اینا برای اینه که این بدن هنوز احترام داره، هنوز محترمه، هنوز ارزشمنده این بدن، باید بهش احترام کرد. پس اینکه گفتن فرمودن که سری دفنش هم بکنید، برای همینه کراهت منظر پیدا نکنه، یا کسی کراهت داشته باشه بهش نگاه کنه، یا کراهت مجالست، یا بوی بد، خدای نکرده، باید مراقب باشه. حرمت بدنش بعد از فوتش و قبل از فوتش مثل همه. شما حق نداری به بدن مؤمنی که مرده به بی احترامی مثلا نستجیر و بلا نعوذ بلا مثال میزنم لگد بزنی، بگی این مرده نمیفهمه، لگد بهش بزنیم بره، پامونو بزنیم رو پاش رد چه بره، رد چیم بریم، حق نداری، حرام. اینا بدنش هنوز احترام داره، این احترام های مؤمن نسبت به بدنش در روایات آمده. خب یک نکته دیگه هم در همین موضوع بدن بگم، عرض امشب هم تمام. در لحظات احتضار، نمیدونم حتما شاید بودید دیدید مواردی رو، مؤمن یعنی فردی که میخواد محتضر هست و فوت کنه، هم ممکنه کافرش هم ممکنه مؤمنش، من کافرش رو ندیدم ولی مؤمنیش رو دیدم، حالا ممکنه برای کافرم باشه، مسئله نداره، توضیح میدم. الان مؤمن مثلا اون لحظات آخری که دیگه جان از حلقوم و دهان او به یک شکلی خارج میشه، اگه دیده باشید در اون لحظات چهره او شکل خاصی میگیره، لبهاش تیز میشه و سفت میشه، یه حالت قنچه پیدا میکنه، عرق روی جبینش مینشینه، اشک از کنار چشمش میاد، ابروهاش به بالا میره، شکل ظاهری صورت او از حالت طبیعی که در دنیا ما باش مرتبط بودیم تغییر میکنه. درسته؟ این بدنش کار داریم ما. همین هم ائمه به عظمت معنا کردن، عظمت واقعی هم هستانه که معنا کردن، این واقعا همینه. همین حالا چشمش به یک گوشه خیره میشه، فرمود چشمش به یک گوشه خیره میشه، نگی چشش چپ شده مثلا، حالا بنده میگم چشش چپ شده، این چرا چشش این شکلی شد، چرا چشمش برگشت، فرمود نه اینطور نیست، داره به رسول الله زل زده نگاه میکنه، ببینید به عظمت معنا کردن. حتی دگرگونی ظاهری چهره او را به عظمت ببین تو. اصلا برای مؤمن خفیف نکنی ها، یه وقتی بگی چهرهش چرا اینطور، فهمودون ابروهاش میره بالا، ملک الموت بهش میگه خب این پیغمبر، این امیرالمومنین، اینم نعمتای بهش، میخوای برگردی؟ فهمود میگه نه، ابروهاش میده بالا، عشق میبینی کنار چشش میاد. حضرت فهمود این از شوق اون جاهای که میبینه، عشق شوق داره میریزه، لبهاش، دهانش باز میشه، دهانشو یفتح و فاه عند موته. اینو میگم عرض میکنم با چشای خودم، من متعدد دیدم، اگه کسی دیده باشه قشنگ تصدیق میکنه. حتی توی اون مأمور پزشکی قانونی که میخواد تایید کنه و گواهی موت صادر کنه، از شاهدین موت در بعضی موارد سوال میکنه، شاید در همه موارد سوال میکنه، میگم مثلا شما لحظه احتضارش بودیم؟ میگه بله بودم. میگه چی دیدی؟ اون علائمی که تو بهش میگی، راست میگه دیگه، طرف میخواد ببینه مثلا این کشتنش چیزی بشه، این چجوری مرده، اون میفهمه، اون افراد خوب تجربه دارن. میگه چطور شد؟ میگه مثلا اینطور شد، اینطور شد، لبهاش جمع شد، نفس عمیق کشید، یک دفعه نفس خالی شد، مثلا چنین شد. میگه خب بعد تایید میکنه، میگه این درسته، این مثلا به مرگ طبیعی از دنیا رفت. یفتح و فاه، فرمود دهانش باز میشه. فرمود این اذا حیل بینه و بین الکلام، زمانی که دیگه حائل میشن بین او و بین کلام، اتاه رسول الله، پیغمبر میاد، دیگه نمیتونه حرف بزنه. ولی اینکه دهانشو باز میکنه، فرمود با همین مقدار به ملک الموت داره میگه من نمیخوام برگردم. با دهانش میخواد بگه نه بر نمیگردم، با ابروش میگه نه، با اشک شوق میریزه، چشمش متمرکز میشه به نعمتهایی که داره میبینه. خب ببینید حتی ظاهر مؤمن رو دارن اینطوری معنا میکنن ائمه ما، دادن توضیح میدن. اگر اینا برای کافر باشه همه معانیش بالعکس میشه. اگه همین حالتا برای احتضار کافر هم باشه، بعضی میگه آقا کافر هم همین حالتا رو داره، کافر داره به بدبختی اشک حزن داره میریزه، کافر اگه دهانش به شکل خاصی در میاد، داره از وحشت دهانش به اون شکل در میاد، میگه منو نبرید، میخواد بگه منو نبرید. اونم بالعکسشه، کسی نگه آقا این برای مؤمن فقط نیست، برای کافره دیگه. میگن یه مقداری از کلام ائمه، یه مقدارم عقل خواننده باید به کار بیفته، خودش هم باید بفهمه یک کم دیگه، امام نباید ریز ریز مسائل رو بفرمان. این طرف مؤمنشو فرمودن، خود طرف کافرشو بفهم، اون هم بالعکس این حالتوه. ولو برای کافر هم باشه فرق نمیکنه. پس این مطلب رو میبینید که در روایات اینطور بیان شده، تو بعضی از روایات داره یزحکو، مؤمن از خوشحالی میخنده در لحظات مرگش، یعنی از اون تعبیر شده، از اون حالت که برای لبهاش پیش میاد به زهک و به خنده. بعد در روایات دیگه داره من کان آخر و کلامهی لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که آخرین کلامی که گفت که دیگه بعدش حرفی نزد لا اله الا الله بودیم، بهش نمیشه. یه خوب انسان عادت کنه تلقین بده، بس ادامه تلقینی که دیشب داشتیم، تلقین بده به اون میت که بگه، یا خود انسان جوری که فرمودن قبل خواب تلقین بخونه، انسان شهادتین بگه بخونه، ذکر بگه بخوابه، شهادتین بخونه و بخوابه، و به اون میت هم تلقین بده کلمات خوب. میگن آقا فلانی یا حسین گفت از دنیا رفت، یا علی گفت از دنیا رفت، واقعا هم بعضی همینطوری هم. در روایات ما هم از در اصحاب اهل بیت هم بودن که وقتی آمد به امام صادق توضیح داد، گفت لحظه آخر، آخرین کلامی که این یار شما گفت، حضرت فهمون بودی بالا سرش؟ گفت بله. حضرت فهمون چی دیدی؟ گفت آخرین کلامی که گفت، گفت دستم رو سفید کردی. حضرت فهمون رعاه والله، رعاه والله، رعاه والله، قسم به خدا علی ابن ابی طالب رو دید، علی ابن ابی طالب دستشو گرفت. حضرت فهمون قسم به خدا علی رو دید، قسم به خدا علی، سه مرتبه قسم خوردن. کسی که کلمات آخر عمرش کلمات نورانی هست، حتی بعضی همین آلزایمری که امشب اسم بردم گرفتن، ولی یا علی یا علی از زبانش نمیفته. خیلی مهمه انسان زبانش در زمان حیاتش، در زمان سلامتش عادت کنه به ذکر. خیلی وقتها پشت فرمون ماشین، پشت ترافیکیم، حالا وقتی انسان داره فکری میکنه به یک موضوع مهمی یا چی، یه وقتی نه فکر غافله، بابا ذکر بگیم، سوره قل هو الله بخون، انا انزلنا بخون، سوره حمد بخون، استغفار کن، لا اله الا الله بگو، یا صلوات بفرست بر محمد و آل محمد. هر چه سعی بکنیم از کار خوب و صفات خوب رو ملکه کنیم برای خودمون، یعنی با یک بار انجام دادن یک کار خوب رو رها نکنیم، مثل روزه امام حسین ملکه است، مثل این مجالس ملکه است برای ما، از سر زور و اجبار و تکلیف و رو دروایسی نمیای، برای امام حسین میای، جزء وجود ماست، جزء برنامه های ماست، اصلا باید باشه، باید نه زوری یا باید معرفتی و محبتی، جزء اصول زندگی، اصلا آدم میبینه بدون این مجالس ما هویت خودمون رو نداریم، ما نیستیم، نمیشه، یک بخشی از وجود انسان کمه. بقیه اعمال خوب رو هم سعی کنیم ملکه کنیم، اگه میخوایم خوش اخلاق بشیم، اگه میخوایم خوش بیان بشیم، اگر میخواییم اینا رو ملکه کنیم، تمرین کنیم، تکرار کنیم، تا این صفت حمیده در ما جا بیفته انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی به عظمت این مجالس و به عظمت صاحبان این معارف و علوم ائمه اطهار علیهم السلام در دنیا و آخرت ما را با ولایت محمد و آل محمد محشور بفرماید. صلوات بر محمد و آل محمد.